سلام و درود بر شما. ساعت 6 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ده ها خانواده افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان مجبور شده اند که در یک پارک عمومی شب و روز را بگذرانند. پس از آغاز روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، شماری از مهاجرین میگویند که مالکان خانه ها آنها را از منازل کرایی بیرون کردند و اکنون بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد میگوید پاکستان اخراج مهاجرین ثبت شده افغان را قبل از اول ماه سپتامبر آغاز کرده، اقدامی که میتواند بیش از 1 میلیون تن را دار به ترک آن کشور کند. این در حال است که حدود 1.3 میلیون افغان دارنده اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان 750 هزار تن آنها کارت‌های هویت صادر شده در پاکستان را دارند. یک شرکت خصوصی به نام کتوازی گروپ اعلام آمادگی کرده تا روی پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل سرمایه گذاری کند. این در حال است که کمبود آب در شهر کابل محسوس است و نهاد موسوم به مرسی کورپس امسال هشدار داد که این شهر ممکن است تا سال 2030 میلادی به طور کامل خشک شود. مسئولان این شرکت امروز در ملاقات با ملا عبدالغنی بنادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان گفتند که تا 2 هفته آینده طرح و سروی این پروژه را تکمیل خواهند کرد. پیش از این مقام‌های وزارت آب و انرژی طالبان گفته بودند که برای تطبیق عملی این پروژه 3 سال وقت نیاز است و از طریق آن برای حدود 2 میلیون باشنده شهر کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که عاملان قتل همه اعضای یک خانواده را دستگیر کردند. سه‌شنبه گذشته در منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار افراد مسلح ناشناس 6 عضو یک خانواده را با فیر گلوله و ضربات چاقو کشتند. قربانیان این رویداد یک پیرمرد، یک زن و 4 کودک بودند. یک منبع در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت 3 فرد دستگیر شده از اقارب نزدیک زن مقتول هستند. به گفته منبع دستگیر شدگان سابقه دشمنی و اختلاف با خانواده قربانی را داشتند. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل امروز برای نخستین بار مانورهای نظامی را آغاز کرد. تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای بحری این کشور در خلیج عمان و اقیانوس هند راکت‌های خود را آزمایش می‌کنند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات ایران در حال دست به نمایش قدرت نظامی زدند که در اثر حملات اسرائیل سیستم‌های دفاعی هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیده. ایران حدود 18 هزار نیروی بحری دارد، اما در جریان حملات ماه جون گذشته با اسرائیل ظاهرا از هر گونه عملیات بزرگ خودداری کرده. شماری از باشندگان غزه میگویند که شبانه نیروهای اسرائیلی شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کردند. این حملات در حال صورت گرفته که اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز عملیات بزرگ در نوار غزه برای نابودی استحکامات حماس خبر داد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. این عملیات که توسط کابینه اسرائیل تصویب شده به 60 هزار نیروی ذخیره آن کشور اجازه می‌دهد تا به جنگ بروند که بیمان می‌رود بحران انسانی را بدتر کند. این عملیات اسرائیل خشم بین‌المللی و مخالفت داخلی را برانگیخته. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از شاگردان و معلمان زن میگویند که طالبان شماری از مدارس دینی را مسدود کرده و بالای آنها محدودیت های وضع شده. صدها خانواده مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان پس از اخراج از خانه هایشان به یک پارک در ساحه G6 این شهر پناه بردند.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهر ما لیسا گرفتن، دیپورت کردن.
مسئولان برخی رستوران ها و کافه ها در شهر کابل هم میگویند
بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشیرون شما و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای روسیه شب گذشته حملات هوایی گسترده‌ای را بر اوکراین انجام دادند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، صدها خانواده مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان پس از اخراج از خانه هایشان به یک پارک در ساحه G6 به این شهر پناه بردند. شماری از این خانواده ها می گویند که صاحبان خانه ها در اثر فشارهای حکومت پاکستان آنها را از منازلشان بیرون کرده و اکنون در وضعیت بسیار بد و بدون هیچ گونه امکانات شب و روز را سپری می کنند. به گفته آنها هر لحظه در معرض خطر اخراج قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برویم.
راقیه رضایی یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است که همراه با یک پسرش با جمع صدها خانواده پیوسته که پس از اخراج از خانه هایشان به پارک در ساحه G6 این شهر پناه بردند. او میگوید که صاحب خانه اخراجش کرده و اکنون بدون داشتن سرپناه در وضعیت بسیار دشوار در خیمه در این پارک به سر میبرد. بانو رضایی که 4 سال قبل به پاکستان رفته و تا امروز در یکی از خانه‌های کرایه‌ای در اسلام آباد زندگی میکرد، روز پنجشنبه 21 اگست به رادیو آزادی گفت
که دولت پاکستان به صاحب خانه‌ها گفتن که اجازه ندید که افغان‌ها در خانه‌هاشان باشند و ما خانه‌های ما بیرون کردن و الان ما در مجبوری در پارک ها هستیم و به حالت سرنوشتی هستیم و هر لحظه در مرز دیپورت هم هستیم. در اطراف ما پلیس ها زیاد هستن.
دیبا فرهمند یکی دیگر از مهاجران افغان که اونیز همراه با کودکانش در پارک یاد شده خیمه زده شکایت مشابه را مطرح می کند.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهر ما پلیسا گرفتن دیپورت کردن. البته به تعداد 300 خانواده شبها را با بارانهای شدید اسلام آباد و روزها را با آفتاب سوزانش سپری می کنیم. که در جمع ما قشر آسیب پذیر که از کودکان و زنان بیشتر هستند و مردهای کهنسال، خانمهای کهنسال هستند. بار ما برای یونسیار خطاب کردیم که متوجه ما باشه و اینا توجهی به مردم افغانستان نمیکنند.
این خانواده ها که به پارک در ساحه سرک 9 منطقه G6 شهر اسلام آباد پاکستان پناه بردند، همچنان میگویند که بدون هیچ گونه امکانات آب آشامیدنی، مواد غذایی و سهولت های بهداشتی شب و روزشان را سپری کرده و در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنند. در همین حال احمد ضیا فیض، یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی میگوید که اعتراضاتی را که به خاطر دفاع از حقوق مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای آغاز کرده و تا کنون با این 300 خانواده که همه با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. قیصر افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان، و پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان به خاطر حل مشکلات این مهاجران افغان پاسخ نداد. اما برخی مسئولان شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که دفتر UNHCR در این کشور در تلاش حل مشکلات این مهاجران افغان با حکومت پاکستان است. میوند علمی، افغان، رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت
دفتر UNHCR و یا بزرگای UNHCR کوشش میکنند که با دولت پاکستان به یک تفاهم برسند که آن عده مهاجرینی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدند و ثبت و راجستر UNHCR شدند از پاکستان دیپورت نشوند. ان شاء الله تعالی خداوند جل جلاله مهربان است که نتیجه مثبت به دست بیاید.
بیشتر مهاجرانی که پس از سال 2021 میلادی به پاکستان آمدند، اکثرا شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان هستند که به گفته آنها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزش و تأمین مراحل پرونده‌های مهاجرتیشان به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان آمده و نگران بازداشت و اخراجشان به افغانستان هستند. نزدیک به 2 ماه می شود که حکومت پاکستان ویزاهای این مهاجران را تمدید نکرده و در حال حاضر اکثر آنها بدون داشتن مدرک قانونی شب و روز دشوار را در پاکستان به سر برده و هر لحظه با خطر بازداشت و اخراج روبروند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرده، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماه‌های آینده تعداد پناهجویان افغانی که از این کشور بازگشت می‌کنند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای از پاکستان برگشتند. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از شاگردان و معلمان زن مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان میگویند که در این اواخر طالبان مدارس دینی را مسدود نموده، بالای آنها برخی محدودیت ها وضع شده و شمار دیگری را تهدید به بستن کردند. این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً برخی رسانه ها گزارش دادند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دختران در مدارس دینی را صادر کرده. هرچند سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تا اکنون کدام مکتوب رسمی در این زمینه دریافت نکردند، ولی برخی از منابع خبری در کندهار در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مدارس دینی از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، دانش آموزان دختر مدارس دینی در کابل و برخی ولایات، خانواده‌ها و آموزگارانشان می‌گویند که طالبان در این اواخر برخی مدارس را بسته، برخی را محدود و شماری را نیز به مسدود کردن تهدید کردند. یک باشنده این منطقه تایمنی شهر کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان زن مدارس دینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مدرسه بنده کردی و اینطور نفعالیگی.
اینجا برخی از مدارس را مسدود کردند. میگویند دیگر فعال نمی شود. صدای مردم بلند شد که شما مکاتب را مسدود کردید که آنجا علوم عصری آموزش داده می شود. در مدرسه که مسائل دین آموزش داده می شود، اما آنها یعنی طالبان تا حال در این مورد به مردم پاسخ ندادند. مردم حیران هستند که آنها حتی مدارس دینی را مسدود می کنند. در مدرسه که قرآن و دیگر مسائل دینی آموزش داده می شود، اینها چه می خواهند؟ نه مردم را اجازه رفتن برای دین می دهند و نه برای آموزش به مکتب. تا حال هیچ دلیل ارائه نکردند، سکوت کردند و تنها مدارس را مسدود کردند.
یک دانش آموز یکی از مدرسه های دینی در ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است که را متاسفانه گفتم که درس های مکتب نباشه.
اما این موضوع نه تنها در کابل بلکه در برخی از ولایت‌ها نیز مطرح شده و ادعا می‌شود که در این اواخر تازه بر محدود شدن حضور زنان در مدارس دینی تاکید می‌شود. یک آموزگار یکی از مدرسه ها در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی روداد من شخصا شاهد بودم که مدرسه های زیادی بسته شده است. علاوه بر این در بیشتر مدرسه ها علوم دینی، بعض مضامین دیگر مانند ریاضی و یا دیگر مضامین تدریس می شد که آنها را محدود کردند. بیشتر آنها با آموزش های دینی اختصاص دادند. مثلا در ننگرهار یک مدرسه دخترانه به نام المحسنات وجود دارد.
این در حال است که اخیراً رسانه‌های مختلف گزارش دادند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دینی برای دختران و زنان در مدارس دینی را صادر کرده است. در این گزارش‌ها به نقل از برخی منابع در حکومت طالبان آمده که این تصمیم در آخرین نشست کابینه طالبان در کندهار اتخاذ شده و به وزارت‌های معرف و تحصیلات عالی حکومتشان هدایت داده شده که آهسته آهسته جلو ثبت نام دانش آموزان جدید دختر در مدارس دینی را بگیرند. گزارش ها می افزاید که ملا هبت الله نگرانی خود را در مورد دلیل این تصمیم ابراز کرده و گفته است که علوم عصری مانند ریاضیات، علوم طبیعی و زبان ها در مدارس دینی تدریس شده و مدارس دینی را از ماهیت اصلیش منحرف کرده است. برخی از منابع آگاه در ولایت کندهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که این ممنوعیت حقیقت دارد. برخی از مدارس در گذشته مسدود شده، به برخی گفته شده که بسته شوند و برخی با بیان دلایل مقاومت میکنند. در این حال منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که هیچ مکتوب رسمی و یا چیز دیگری در این زمینه به آنان نرسیده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با رادیو آزادی بی‌خبری‌اش را از این موضوع ابراز داشت. گزارش‌ها و ادعاها در مورد ممنوعیت بر آموزش دختران در مدارس دینی از سوی رهبر طالبان در حال مطرح می‌شود که طالبان در 4 سال حاکمیت خود دروازه‌های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا پوهنتون‌ها و این سطوح‌های طبی مسدود کرده است. تا طالبان نه تنها این که در پیوند به این محدودیت ها به واکنش ها و خواست های جامعه جهانی و افغان ها پاسخ ندادند، بلکه هر روز این محدودیت ها را بر زنان و دختران افزایش می دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نیروهای روسیه شب گذشته حملات گسترده هوایی را بر اوکراین انجام دادند و در چندین منطقه از طیارات بی پیلوت و راکت‌ها استفاده شده. در این حال رئیس جمهور اوکراین گفته که اگر رئیس جمهور روسیه از دیدار مستقیم با او خودداری کند، کیف انتظار واکنش شدید از سوی آمریکا را دارد. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
نیروهای روسیه شب گذشته یک حمله هوایی گسترده را بر اوکراین انجام دادند که به گفته مقامهای اوکراین بزرگترین حمله در ماه جاری بوده است. این حملات چند روز پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی در مورد صلح اوکراین بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از این حمله گفت که انتظار دارد در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیدار مستقیم با او خودداری کند، واشنگتن واکنش قوی نشان دهد و همچنین خواستار آن شد که طرح تضمین‌های امنیتی غربی ظرف 7 تا 10 روز نهایی شود. نیروهای هوایی اوکراین گزارش داد که روسیه 574 طیاره بی سرنشین و 40 راکت را بر چندین منطقه شلیک کرده است که باعث تلفات غیر نظامیان و خسارات جدی به مناطق مسکونی و زیربناها شد. یک کارخانه متعلق به ایالات متحده در شهر موکاچو در منطقه زاکارپاتیا نزدیک مرز غربی اوکراین هدف قرار گرفت. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین گفت که حمله بر موکاچو باعث خسارات جدی و تلفات شده و این حملات برخلاف تمامی تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ صورت گرفته است. او همچنان افزود که تأسیسات کاملا غیر نظامی که ارتباط با دفاع یا اردو ندارد مورد حمله قرار گرفته و این نخستین بار نیست که نیروهای روسی شرکت‌های آمریکایی در اوکراین را هدف قرار می‌دهند. او به حملات قبلی به دفاتر شرکت بوئینگ در کیف در اوایل سال جاری اشاره کرد. موروسلاو بلیتسکی والی منطقه زاکاپارتیا گفت که این کارخانه یک مؤسسه غیر نظامی است که عمدتاً کالاهای خانگی تولید می کند. روسیه این کار می کند که عمدن تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار می دهد. اما حملات آن به طور مداوم خانه ها، شفاخانه ها، مکاتب و تأسیسات انرژی را تخریب می کند. گفتگوهای در واشنگتن در مورد پایان جنگ در اوکراین به تاریخ 18 اگست با درخواست برای دیدار رو در رو میان پوتین و زلنسکی پایان یافت. همچنین توافق شد که طرح برای تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین تهیه شود. این طرح با رهبری کشورهای اروپایی اما با حمایت ایالات متحده پیش برده خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه 21 اگست گفت حضور هر گونه نیروی اروپایی در اوکراین کاملا غیر قابل قبول خواهد بود و آن را مداخله خارجی در بخشی از قلمرو اوکراین خواند. او یک روز پیشتر گفته بود که موضوع امنیت در اوکراین بدون حضور روسیه قابل بحث نیست. لاوروف به خبرنگاران همچنان گفت که پوتین بارها گفته است آماده است با زلنسکی دیدار کند، اما مسائل وجود دارد که باید پیش از برگزاری چنین دیدار حل شوند. پوتین مشروعیت زلنسکی را به دلیل به تعویق افتادن انتخابات در اوکراین به خاطر جنگ زیر سوال برده است. در این حال زلنسکی روز پنجشنبه 21 اگست گفت که او قصد دارد یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ برگزار کند. زلنسکی تاکید کرد که اگر روس‌ها آماده نباشند، ما خواهان یک واکنش قوی از سوی ایالات متحده هستیم.
بیشتر از خبر،
سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی و عدم دسترسی به راه‌های عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنها تطبیق می شود. سازمان عفو بین الملل افزوده که قربانیان این مجازات ها به ویژه زنان و دختران پس از تحمل شلاق در محضر عام در جامعه نیز در معرض رفتارهای غیر انسانی، تبعیض و بی حرمتی قرار می گیرند. در عین حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند که پس از آن که از سوی طالبان مورد خشونت های بدنی قرار گرفتند، علاوه بر مشکلات خانوادگی و اجتماعی با مشکلات روحی و روانی نیز روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکرد.
شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری‌های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همی که محاصره کرد بعض دختران ما را بلینجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من صحبت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام استخوان‌های کمرم شکست.
گوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلن یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلن فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جاگوی یک جامعه است.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند چند پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. او اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که ما آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل بچش مقبرت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما، اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر ما کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل که آن را مجرمانه خوانده پایان دهد و بعد عهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت. ستر محکمه طالبان در اعلامیه به تاریخ 9 آگوست گفته بود که در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. سخنگوی ستر محکمه طالبان نیز در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته بود که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر که این محکمه آنان را مجرم یا متهم خوانده است مجازات تعزیری تطبیق شده است. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می‌کند که مجازات افراد مطابق شریعت اسلامی تطبیق می‌شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی با غیر عادلانه خواندن این مجازات‌ها استدلال می‌کنند که در افغانستان نه قانون اساسی مشروع یک نظام دموکراتیک وجود دارد و نه یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه که تحت نظارت نهادهای معتبر عمل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان برخی رستوران‌ها و کافه‌ها در شهر کابل می‌گویند که افزایش وضع محدودیت‌ها بر آزادی گشت و گذار زنان و دختران در اماکن عمومی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کار آنها تأثیری بسیار منفی گذاشته. آنها به رادیو آزادی گفتند که پس از نشر گزارش‌ها و ویدیوها در مورد دستگیری زنان، مشتریان زن آنها کاهش یافته است. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از این مسئولان آغاز می‌شود.
بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پیشروشان هست و فروشات که به گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، بر رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگر حضور نمی دادن داخل دوکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پیشروشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه.
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌هایی از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستورانت ها و کافه ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایط که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارشت را آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشت آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم‌ها کمتر شده در این حال حاضر. خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری مام زنانه هستند و کارمندان مام زنانه هستند، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده به دام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نی مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ‌زده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه و چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما هر شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروان از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروان یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا مو شفاخانه یا مثال مو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم. باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام میبرند در عمل بر مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سمانه داریم و اکثر از ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نصار همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترس های منفی بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من را تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگویم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از سرد و برق و غیره می باشه. خب فرد می فهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست می دانه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد می فهمه که محل مسدود به او کدام مصیب جدی را و یا هم کدام آسیب خاص را نمی رسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هرگاهی نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیتهایش، بالای کارهای روزمرش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمرش باز بداره، پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده. یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونه که مثبت باشن و ترس ها میتونه که من حیث یک محرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد. مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها میترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد، شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط و شرایطی که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان میتونه که ترس در وجود ما ایجاد کنه. و آخرین مورد همچنان میتونه تجربیات منفی گذاشته باشه. این مواجه شدن با خاطرات بعد و تجربات بعد گذاشته همچنان میتونه که باعث ایجاد حس ترس، ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با درس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف هست که میتوان به شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتان. خب دیجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستان. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چی چیزها شما میترسین و اگه بتونین که بنویسین که ترس هایتان چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا این ترس ها براتون اینقدر مهم است. در مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطر این است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتان شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتاً مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیتان قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امی تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به این دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار با شما کمک میکنه تا کنترل رو بیشتر برای احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین؟ فرار کنین. پس شناسایی ترس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راهکار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش مؤثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس های را شناسایی کنین که امورم در زندگیتون وجود داره و لیست از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لیست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید که شروع کنید و با تدریج با موارد که احساس میکنید سخت‌تر است و دشوارتر است براتون میتونید که با یار روبرو شوید. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسید، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونید که برین. با تکرار اینمی مواجه ها و تقویت مثبت پس از هر بار شما به شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن اینمی کار و مواجه شدن با ترسایتون مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آهسته آهسته اعتماد به نفستون بیشتر میشه و شما آهسته آهسته دیگه بالای ترس های منفی تان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر ترس های منفی بود. خب راهکار سوم عبارت از چیه؟ زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یکی از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر ترس های منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در باره گذشته و یا آینده است. خب این به شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بونیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین نتعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، ما توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با آگاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه آن تجربه کنید و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و ایجاد آرامش و کاهش تنش های جسمی و روحی به شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل، یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقت شما درباره ترس هایتون با دوست هایتون که برایشون اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادهتون بحث میکنین، شما شاید متوجه شوین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی را در وجودتون کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شود. خود در واقع میتونه گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتون نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتون براتون پیدا کنه. علاوه به این داشتن افراد که در کنار شما هستن با شما حس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و من مطمئن هستم که شما عزیزان با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که با شما کمک میکنن با ترس‌های منفی و غیر ضروریتان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس‌ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک‌های متفاوت میباشه. شناسایی و درک ترس‌ها، مواجهه تدریجی با ترس‌ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی میتونه با شما کمک کنه تا بر احساسات منفی و ترس‌های منفیتان غلبه کنین. با بکارگیری این روش‌ها نه تنها شما ترستان را کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل را بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از این تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتون میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شود. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت با ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفی است و کدام ترس ما بی‌دلیل و بی‌موجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دل، ای بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما شما از اون میخواییم که در یک کتابچه تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهن تان هست و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی امی هر ترس تان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط به او را و یا هم امید مرتبط به او را ذکر کنین و اگر فرصت داشتین، اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدن با یک از دوستانتان چی کنین بحث کنین. خب عزیزای دل، این فعالیت با شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره هست. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه. تا که یک بار دیگه ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به علای پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقع اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسمی که در جریان هستید ما جلسه 13 را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی استراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضامند هستم تا پایان سم در کنار ما باشین و ما را تنها نگذارین. خب عزیزان دل بیاین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاید. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش می باشه. خب عزیزان دل، این حالت می تواند به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب می تواند به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که این علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشد. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو میشه و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صنف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه میتونیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتونه با کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهد و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش استراب کمک میکنه عزیزای دل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و در کاهش استراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت استراب و کاهش استراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشه. خب متوجه باشین عزیزان دل، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر استراب داشته باشه. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شوه. خب تمامی این عوامل ممکن هست استراب را چی کنه؟ دیگه فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند که هر دوش بدون شک به کاهش سطح استراب در وجود یک فرد به اندازه کمک می کنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین میتونه به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل و احساس کنترل بیشتر بر روی واکنش های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر میتونه به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش استراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگیم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت اضطراب در زندگی هست و اگر شما شاگردان عزیز از جمله افراد هستین که شبها تا دیر بیدار میمانین و روزها هم وقت بیدار میشین پس خبر خوش براتون نداریم چون که شما بیشتر در معرض ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتوانه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شوه زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شوه. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتوانه مدل از پیشگیری و درمان اضطراب محسوب شوه. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها با چی مانا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به معنای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول شما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین. مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوانان معتاد از این شده و می اخبار بی اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک تاثیر منفی را روی ذهن جوانان میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله استرس و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط دان و گونه ای که کمتر در معرض این محرک ها باشین و استفاده از تکنیک های بخاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق و یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش بیشتر بده. خب پیشبینی موقعیت های اضطراب‌آور و آماده سازی برای آنها نیز یک روش مؤثر می باشه. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان و مدیریت بهتر اضطراب کمک می کنه. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز می تونه با شما کمک کنه تا واکنش های خود را کنترل کنید و به تدریج و آهسته آهسته با آن عادت کنید. خب عزیزان دل به یاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از موثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم با تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و امی میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شوه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه یک فرصت براتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی میتونه به کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کنه و به طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان میتونه به بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کنه. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت استراب نیازمند رویکرد جامع و چند جانبه است که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافئین در استفاده کافئین در زندگی، ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس های عمیق و همچنان مهارت های مدیریت زمان، همه که ابزار مؤثر هستند که می توانند به کاهش سطح استراب در فرد کمک کنند. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک های شناخت رفتاری می توانند نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کنند. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش ها، افراد می توانند کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و با آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و قسم روز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت استراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامل که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد استراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی تانه نشته کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار مؤثر برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعی تان بهتر کنار میایین. خب عزیزا، ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا استرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت رو بیشتر شناسایی کنین و بیشتر با آنها آشنا شوین. خب عزیزان دل، ایسا رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتون خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه من سحر پوپازی با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.
Thank you.